و جنگ نر و همینطور جناب آقای محمد جوانی مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام هستیم. خب ما بحث رو باز کردیم و سعی کردیم حالا جنبه های مختلفش رو بپردازیم. آقای جوانی، من یه نکته رو که در موردش هست و در صحبت با آقای آجرلو هم بهش اشاره کردیم، این کاهش اعتماد عمومی هست. الان جریان تحریف خیلی تلاش میکنه که به این کاهش اعتماد عمومی به انقلاب اسلامی تمرکز پیدا بکنه. این مصادیقش از نظر شما چی هست و چگونه میشه باهاش در واقع مبارزه کرد؟ چون حالا خب یه بخشایش رو در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم هنگام تحلیف ریاست محترم جمهور بود که به هر حال این اعتماد بخشایش متاسفانه به خاطر عملکرد دولت قبل شاید لطمه خورده باشه. برای بازسازی این و از این داره استفاده میکنه الان دشمن. حالا نظر شما در مورد این قضیه چی است؟
ببینید، هم رسانه‌ها موظف هستن بتونن این اعتماد رو بازسازی کنن، هم مسئولین، هم دولت جدید. الان دولت جدید واقعا زیر ذره بین از نظر مردم، یعنی کوچکترین انتصاب غلط یا یک رفتار اشتباه از دولت مردان میتونه دوباره دقیقا به اون انشقاق بیانجامد و دوباره ضربه به اعتماد عمومی مردم زده بشود. خیلی مهمه که مسئولین بیشتر دقت کنن و تمام همتشون رو بازسازی اعتماد مردم باشه. ببینید، ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، از اون شما هیچ کشوری رو پیدا نمی‌کنید در دنیا که اینجوری آماج حملات رسانه‌ای قرار گرفته باشه. من همیشه سوال می‌پرسم، میگم آخه شما نگاه می‌کنید ببینید چین 1.5 میلیارد جمعیت داره، خب چرا بی بی سی نمیره بی بی سی چینی بزنه؟ یه شبکه بی بی سی به زبان چینی بزن، 1.5 میلیارد مخاطب داره دیگه. مگه شما نمیگی هدف من اطلاع رسانی بی طرف هست در دنیا و مواضع خودم رو میخوام اعلام کنم؟ خب برید،
یا معنی بی طرف رو نمیدونم.
دقیقا همینه. ما نزدیک 29 کشور دنیا زبان اول و دومشون فرانسه است. خب چرا نمیری بی بی سی فرانسوی بزنی؟ چرا گیر دادن به 80 میلیون ایرانی؟ حالا درست فارسی زبان ها رو میگن ما برای کل فارسی زبان، ولی تمرکزشون روی ایران دیگه. واقعا سواله چرا مثلا بی بی سی از کشور خودش، از مردم کشور خودشون یک مالیاتی میگیرن تحت عنوان حق تلویزیون و تی وی لایسنس، که حالا من حساب کتاب کردم سالی 5 6 میلیون تومان به بالا میشه. هر خانواده انگلیسی که صاحب دستگاه تلویزیون رنگی هست باید این مالیات مستقیم رو بپردازه. چرا از مردم خودش پول داره میگیره و از مردم ما فی سبیل الله و لرسوله داره پخش میکنه برنامه برای ما؟
میشه همچین چیزی؟
اصلا همچین چیزی امکان نداره. یا مثلا شبکه این، فرض کنید که من و تو، چرا باید پنجمین استودیو برتر انگلستان، استودیو دولتی انگلستان رو در اختیار اینها قرار بدن و به رایگان دارن برنامه پخش میکنن؟ شبکه حالا سعودی انگلیسی اینترنشنال به یه نحو دیگه، و اینها مانند مگس دنبال زخم ها میگردن. یعنی ببینن کجا زخم ایجاد شده، که یه دفعه حضرت آقا سال 96 بود فرمودن که مگس، این اصلا خاصیت مگس اینه، یعنی ویژگی مگس اینه که دنبال زخم میگرده. برید بعد آقا میفهمن که برید زخم ها رو درمان کنید تا این مگس ها هم جولانگاه اینها نباشن. چرا فرض کنید یه خانومی میاد سوء استفاده میکنه از کم تحرکی جریان انقلاب؟ ما خیلی از احکام اسلامی رو به دخترانمون نگفتیم آقا این حکم حجاب، این احکام حجاب، این فلان حکم به نفع خانم هاست، این بخاطر اینکه حرمت خانم ها حفظ بشه. نتونستیم اینو واشکافی کنیم، علمی صحبت کنیم، اسلامی صحبت کنیم، هر چیزی، با بچه‌هامون درست صحبت کنیم و اینها رو براشون اقناع انجام بدیم، 4 تا فیلم خوب بسازیم برای اینها تا اینا بیان سمت این. خب از این زخم استفاده میکنه. ما کمکاری کردیم، یه فردی میاد اونور دنیا، میاد دستکاری روانشناختی انجام میده، میاد برای بچه‌های ما داستان تعریف میکنه، میاد بزرگنمایی کوچکنمایی میکنه و بچه‌های ما رو اصلا به نفرت میکشونه نسبت به بعضی از احکام اسلامی. یکی این که همه ما مسئولیت داریم، رسانه مسئولیت داره، مسئولین مسئولیت دارن تا بتونیم این اعتماد رو برگردونیم. من یه نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم و تریبون رو در اختیار دکتر قرار بدم، یکی از اساسی‌ترین کارهایی که جریان تحریف و نفوذ انجام میدن ایجاد اختلال محاسباتی هست. ببینید، ما مغز ما، انسان ها، شناخت ما ها، یک دستگاه، به فرض یک دستگاه بهش نگاه کنیم، یه ورودی داره یه خروجی داره، میان روی این ورودی و خروجی ها دستکاری میکنن و هزینه و فایده ها رو کم و زیاد میکنن. فرض بفرمایید که در دوران جنگ، خب یه رزمنده‌ای که میرفت توی جبهه میجنگید و جان نثاری میکرد و جان فشانی میکرد، خب هزینه‌ای که داره میده چیه؟ خب هزینه‌شون جان خودشه، هر لحظه در احتمال گلوله داره که این یا جانباز بشه یا به شهادت برسه. خب فایده‌ای که داره چیه؟ فایده‌ای که برای اون فرد داشت کمترین، هم فایده مادی داره هم فایده معنوی. فایده معنویش اینه که خداوند بهشت بر این رو به این فرد عطا خواهد کرد و میگه ما الان میدونیم ما یه بالاخره 60 70 سال 70 80 سال تو این دنیا هستیم، اگر حالا عمرم اونجا بکشه و این بیماری‌های مختلف
فکر نمی‌کنم آره. 70 80 که دیگه خیلی
این بیماری‌های عجیب غریبی که داره میاد حالا، ولی ما یک زندگی ابد رو خواهیم داشت. خداوند در قرآن میفرماید که من پاداش‌هایی به شهدا میدم که بقیه مردم حسرت اون فرد رو میخورن. خب این چه پاداش معنوی عظیمی داره. پس ببینید فایده‌اش چیه؟ یک پاداش معنوی بسیار بزرگ. پاداش مادیش چیه؟ حداقل پاداش مادیش اینه که از امنیت کشورش دفاع کرده، از امنیت ناموس خودش دفاع کرده. حالا دشمن میاد چیکار میکنه؟ میاد رو اون ذهن رزمنده دستکاری ایجاد میکنه. میگن یا هزینه‌اش خیلی بالاست، تو چه چیزی بالاتر از جانت داری؟ چه چیزی شیرین تر از جانت؟ جانت رو داری از دست میدی. و اون قسمت‌های پاداش‌های معنوی و مادیش رو میپوشونه. دقیقاً امروز هم همین کار رو دارن انجام میدن. الان فرض بفرمایید می‌خوام مسائل روز رو مطرح کنیم دیگه. همین بحث تر جوانسازی جمعیت. آقا انگار اصلا کبریت زدن سر این رسانه‌های معاند، نمی‌دونید به چه جلز و ولزی افتادن و شدیداً رو این کار می‌کنن که آره شما نباید به این طرح بها بدید، با این وضع اقتصادی اصلا بچه آوردن برای چی؟ بعد شما میبینید که همین هزینه های فرزند آوری رو دارن زیاد میکنن و از اون ور فایده های فرزند آوری، فایده های مادی و معنوی که داره چقدر برای خود پدر و مادر، هر کسی خانواده شما نگاه کنید فرزندان بیشتر داشتن، بانشادتر بودن، بچه ها بهتر تونستن رشد پیدا کنن، تا اینکه تک فرزندی باشه خب اون بچه ضربات عاطفی که میخوره اون بچه
من تک فرزندم آخه
ضربه های عاطفی که خوردید. خب شما هم اگر یه برادر یه خواهر چیزی داشتید قاعدتا
من خب اون موقع خب میگفتم فرزند کمتر زندگی بهتر،
همین دیگه همین جریان نفوذ و تحریف اون دوره کاری کرد که بعدا ما الان 20 سال بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. ما دقیقاً سازمان جهانی بهداشت WHO ببینید اینا خیلی مهمه، این سازمان های جهانی به خدا قسم خیرخواه ما نیستن، این عین کلام آقای اونجا که میاد بی سی رو به من و شما القا میکنه یه کاری میکنه، اون میخواد تو حوزه بحث فرهنگ شما و آموزش پرورش شما اثر بذاره. اونجایی که میان بحث های اقتصادی رو مطرح کنن میخوان اقتصادتون رو با خاک یکسان کنن. اونجایی که میان مشاوره های پزشکی میدن اونجا هم میخوان شما رو گرفتار کنن. من یه سوال از شما بپرسم و تیریبان رو تحویل بدم، آیا شهید قاسم سلیمانی میخواست امنیت من و شما رو تامین کنه برمیگشت مثلا توی تریبون ها میگه بر اساس نظریات علمی مثلا پنتاگون ما امروز وارد عراق و سوریه نباید بشیم، بر اساس نظریات علمی نظامی بلک واتر حضور ما الان در مثلا سوریه و عراق و اینا دور اینجوری حاج قاسم تامین امنیت کرد برای ما که امروز متاسفانه نمیدونم از سر ناآگاهی است که بعضی از عزیزان هر چیزی رو دارن تجویز میکنن میگن طبق نظریه دبلیوشو. خب دبلیوشو یه دفعه ما خیانت نکرده، تو سقوط جمعیتی به ما مشاوره اشتباه نداد، چقدر تشویق‌های اشتباه نکرد، ما امروز بعد 20 سال فهمیدیم که اشتباه کردیم دیگه، الان به فکر این داریم میزنیم تو سر کله خودمون که خواهشن آقایون و خانم ها بحث فرزندآوری رو جدی بگیرید. یعنی بعد 20 سال دیگه الان خیلی هم ماها مثل ماها که جوان هستیم فکر نمی‌کنم اصلا رنگ و بوی بازنشستگی رو ببینیم، چون نسل جوانی نیست که بخواد کار کنه و ما بخوایم بازنشسته بشیم این حرفا، و یک سقوط جمعیتی برای ما رقم زدن. من امیدوارم که بحث‌های نفوذ و این اختلالات محاسباتی رو جدی بگیریم، چه در حوزه پزشکی باشه میگم، چه در حوزه اقتصادی باشه، چه در حوزه فرهنگی. ما باید بشینیم با هم گفتگو کنیم، راه حل‌ها رو خودمون بسنجیم. همه راه حل‌ها در داخل کشور ماست. اینکه ما چشم امید به بیگانگان داشته باشیم، بیگانه بیاد پزشکی من کرونای منو سر و سامون بده با یه دارویی با یه واکسنی هر چی، اون بیگانه‌ای که بیاد اقتصاد منو یه وام به من بخواد بده یا تحریم‌های منو برداره. با این اتفاقات درست ما نگاه به بیرون هم باید داشته باشیم، قطعا عقل حکم میکنه، ولی نگاهمون باید یک نگاه سنجشگرانه نسبت به موضوعات جهانی و داخلی خودمون باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای جوانی، به هر حال خیلی کامل و خوب بود. آقای دکتر اسماعیلی، ما بر ادامه حالا سوالی که من کردم از آقای جوانی و پاسخ دادن در مورد کاهش و جریان تحریف برای کاهش اعتماد عمومی به انقلاب اسلامی متمرکز شده، تو این فرایند چه همگرایی هایی بین جریان در واقع تحریف و نفوذ داخلی وجود داره از نظرشون؟
ببینید خب اینا در واقع دو لبه یک قیچی هستن، یک هدف رو دنبال میکنن و من معتقدم که ما به جای اینکه اینقدر به موضوعات فرعی بپردازیم، باید یه مقدار دقیق تر اون صحنه عملیات رو نگاه کنیم و ببینیم که دشمن چه تغییراتی کرده، آرایش جنگی دشمن چی هست و ما متناسب با آرایش جنگی دشمن صفبندی خودمون رو در واقع بچینیم. الان شما ببینید، بعض مثلا تو بحث کرونا، خب همون اول دانشمندان یه پزشکی و اینا متوجه شدن که این ویروس داره جهش پیدا میکنه. به همین خاطر دانشکده های مختلف، محافل مختلف پزشکی نشستن، انواع و اقسام گروه های مختلف دارن کار میکنن تا برای هر کدوم از این جهش ها یه داروی متناسب با اون جهش رو پیدا بکنن. خب تو بعضی از مراحل موفقیت های داشتن، تو بعضی از مراحل ناکامه. میخوام بگم که این پویش ادامه داره. در حوزه رسانه هم دقیقا همین اتفاق افتاده، یعنی دشمن هر روز یه جهش تازه داره در حوزه رسانه. بعضی از دوستان ما فکر میکنن که همون سبک و سیاقای قدیمی، همون روش های سنتی 40 سال پیش، همون نظریات مکلوهان و همون نظریات پشتوانه اداره رسانه‌های جدید، در حالی که اینطور نیست. ما هر روز در رسانه شاهد یه تکنیک جدید هستیم، هر روز شاهد یه تاکتیک جدید هستیم.
آیا ما هم اینقدر به روز هستیم؟
به همین نسبت ارزمندم همین هست. یعنی یه موقعی بود که ما در واقع اون پیاده نظام لازم برای اداره رسانه‌های خودمون رو نداشتیم. تعداد مجری ما محدود بود، تعداد کارشناس های ما محدود بود، امکانات فنی ما خیلی محدود بود، به لحاظ تجهیزاتی ما در مضیقه شدید بودیم. الان اینطور نیست، الان ما در شرایط بسیار بسیار خوبی هستیم به لحاظ رسانه‌ای. یعنی دانشگاه های مختلف، رشته های مختلف علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، روزنامه‌نگاری، همین جناب‌های جوانی که الان ما در خدمتشون هستیم و من واقعا لذت میبرم استفاده میکنم از فرمانشون، خب ایشون یک خودشون مصداق یکی از رویش‌های ما در حوزه رسانه هستن و به این خوبی دارن تحلیل میکنن موضوعات. خب آیا واقعا وضعیت ما در حوزه این صف‌بندی رسانه‌ای که الان وجود داریم وضعیت خوبی هست؟ من میخوام بگم نیست. یعنی ما اونطور که باید شاید از نخبگان رسانه‌ای خودمون استفاده نمی‌کنیم، اونطور که باید شاید نسبت به تکنیک‌های مختلفی که در دنیا رایج هست اون بهره‌وری لازم در حوزه رسانه رو نداریم. نمی‌خوام بگم که فقط رادیو تلویزیون، خبرگزاری‌های ما هم همینطور هست. الان اتمسفر فضای مجازی همه جای کشور گرفته، یعنی همه مردم از صبح که بلند میشن هنوز چشمشون باز نکرده اول کورمال کورمال دنبال موبایلشون میگردن، موبایل رو پیدا میکنن و چشمشون رو به صفحه موبایلشون باز میکنن،
رسانه رو پیدا میکنن دیگه.
اول رسانه رو پیدا میکنن، میبینن، میخوان ببینن از مثلا 12 شب که خوابیدن تا 4 صبح که بلند شدن چه پیام جدیدی براشون اومده. خب این
دکتر 4 صبح خیلی زوده، خدا وکیلی بذار 6 صبح.
نه همینطوره. خب تو این شرایط طبیعتا ما باید از بهترین هاون استفاده بکنیم. طبیعتا باید همه رسانه های ما یه اتاق فکر قدرتمند داشته باشن، همه رسانه های ما ارتباط کاملا دقیق منظمی با دانشگاه های ما داشته باشن.
نیروی جوان که رسانه رو بشناسه، جریان نفوذ رو بشناسه، جریان تحریف رو بشناسه، آیا داریم؟
بله حتما داریم.
به تعداد مثلا تمامی رسانه‌های
من
کشمن.
باز ارجاع میدم به همون بحث کرونا، میخوام چون یه موضوع ملموس هست. شما ببینید وقتی که خطر دریافت شد و آمار مرگ و میر بالا رفت، همه بسیج شدن تو کشور. الان مردم همه ماسک استفاده میکنن، همه نکات ایمنی رو کما بیش دارن رعایت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ما متمرکز شدیم،
یعنی دغدغه‌اش میشد،
خطر رو دریافت کردیم و برای آسیب کمتر تدابیر لازم و الان الحمدلله تو وضعیت نسبتا خوبی هستیم. ولی ما در حوزه رسانه و اون حجمه‌ای که در مورد افکار عمومی کشورمون در اتفاق میفته، اون خطر رو دریافت نکردیم. یعنی ما هنوز پرداخت هنرمندانه‌ای نسبت به اتفاقاتی که تو کشور میفته نداریم. ما هنوز نتونستیم موفقیتایی که تو کشور داره اتفاق میفته اینا رو خوب به تصویر بکشیم، به مردم بگیم که چه اتفاقات خوبی در اقصا نقاط کشور داره میفته. ولی دشمن تمام کاستی ها، تمام همطور که آقای جوانی اشاره کردن، فقط منتظر تا یک جای زخم کوچکی باشه اونو بزرگ نمایی میکنه، سعی میکنه عفونتشو بیشتر بکنه، سعی میکنه همونو به رخ بکشه، در حالی که ما تو کشور در حوزه های مختلف، در صنعت، کشاورزی، باغداری، علوم مختلف مختلفی که تو کشور، تو دانشگاه های مختلف، واقعا هر روز مشاهده موفقیت هستیم، هر روز داره یه اتفاق خوب رقم میخوره، ولی چقدر از اینا رو تونستیم به تصویر بکشیم؟
خب واقعا هیچی.
همینا پمپاژ امید و روحیه میکنه به ملت ما. وقتی مردم ما بدونن که الان شما پاتون از این استودیو بذارید بیرون برید تو همون خیابون جام جم یه مصاحبه میدانی بکنید، خیلی از مردم ما فکر میکنن تو یک جهنم سوزانی دارن زندگی میکنن که باید هر چه زودتر خودشون از این جهنم نجات بدن. این فضا کاملا دست ساختنه همین رسانه های معاند. نتیجهشو شما میرید تو بحث فرار مغز ها میبینید، نتیجهشو شما میخواید ببینید برید تو این سفارت خونه های مختلف، اون ازدحام جمعیت، اون فشاری که هست برای اینکه میخوان هر چه زودتر یه ویزای یه اقامتی بگیرن. خب این ضربه‌ای که ما داریم از ناحیه رسانه میخوریم و یه قدری بی انصافی هم هست. یعنی یه موقعی بود که ما نداشتیم اون هیمنه لازم برای یه اداره این جنگ رسانه ای رو، الان من اعتقادم بر اینه که داریم و فقط ما باید بتونیم از این ظرفیت و این هیمنه‌ای که داریم به خوبی استفاده بکنیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. من فقط یه نکته رو بگم که حالا طبق گفته های شما ما باید اول از همه تمرکزمون دغدغه‌مون بشه که آقا فضای رسانه‌ای، فضای جنگ نرم و نفوذ هست. این اول ما باید بپذیریم، باور بکنیم. در این حال ما خب طبیعتاً ایراداتی داریم، همه کشورها یه سری مشکلات دارن، یه سری ایرادها دارن. هیچ کشوری، هیچ مردمی، هیچ دولتی نمیتونه بیاد بگه من هیچ ایرادی ندارم و همه کارها رو درست انجام دادم. این طبیعیه دیگه، یعنی عرفش این هست. بنابراین ما هم یه ایرادات داریم، ایرادات خودمون هم بشناسیم و سعی کنیم رفع کنیم دیگه، چون تو صحبت مقام معظم رهبری هم همیشه بوده. حالا من نکته‌ای که میخوام آقای جوانی بهش اشاره بکنیم در مورد دشمن در تحریف واقعیت‌ها و مأیوس سازی نسل جوان از آینده، یه جورایی همون صحبت شماست که آقای دکتر گفتن که الان بریم مصاحبه بکنی طرف فکر می‌کنه تو یک جهنم سوزانی الان اینجا گیر افتاده، در صورتی که این نیست، واقعیت این نیست. به هر حال ما کم یا زیاد تو کشور خودمون، تو خاک خودمون داریم زندگی میکنیم و اموراتمون رو سعی میکنیم بگذاریم. حالا این مأیوس سازی از آینده چه تکنیک های عملیاتی و رسانه‌ای ازش استفاده میکنه جریان نفوذ و جریان تحریف و چه باید کرد؟
مهمترین تکنیکی که استفاده میکنن اینها شوکت نمایی خارجی و فلاکت نمایی داخلیه. پس میان موارد خارجی و کشورهای دیگر رو میان شوکت نمایی میکنن، مثلا نشون میدن واقعا آمریکا اون چیزی نیستش که در رسانه هالیوود شما داره میبینی. آمریکا 40-50 میلیون گرسنه مطلق توی آمریکا وجود داره، نزدیک 50 میلیون بیکار مطلق اونجا وجود داره. یعنی گرسنه مطلق یعنی یه وعده غذا، یا نهایتا دو وعده غذا اگه گیرش بیاد بخوره.
آقای جوانی من اینجا میخوام حرف شما رو یه نکته اشاره کنم. یکی از اشتباهات بعضی از دوستان رسانه ما اینه که فکر میکنند که اگر همین تکنیکو عکسشو اجرا بکنند، یعنی سعی کنند از خارج از کشور فلاکت نمایی بکنند، این بدل اون تکنیک هست، در حالی که کاملا اشتباهه. یعنی این که ما بخوایم بپردازیم به این که خب در مثلا در آلمان انقدر بی خانمان هست، در آمریکا انقدر، اینو کسی باور نمیکنه. یعنی این
چرا باور نمی‌کنه؟
حجمه اونها زیاده باور نمی‌کنه یا ما توانشو نداریم؟
حجمه اون طرف زیادتره و به اعتماد من ما باید اون در واقع همون شوکت نمایی داخلیمون رو باید تقویت بکنیم. ما همون زخمایی که شما فرمودید زخما رو درمان کنیم، ما این زخمای خودمون رو اول باید درمان کنیم، بعد بپردازیم به این که حالا فلان کشورم انقدر بی خانمان داره.
آیا دکتر اینا همزمان دو تا بالن که همزمان باید برن جلو؟ من گفتم شبکه خارجی و رسانه های معاند میگم یا هم شوکت نمایی خارجی میکنن فلاکت نمایی داخلی میکنن، ما عکس این رو باید بریم، یعنی شوکت نمایی داخلی و فلاکت نمایی خارجی شما مجبورید همزمان بشه. الان جوان ما یه هیبتی تو ذهنش شکل گرفته که مثلا آمریکا یا فلان کشور فلان است و چه ها هست و این حرفا، و اون خیلی شما نیازه. حتی تو صحبت رهبر معظم انقلابم نگاه کنید، وقتی بحث آمریکا رو مطرح میکنه، اون کشتی تایتانیک رو مثال میزنه، یک مثالی است که قریب به ذهن هست و میگه فریب آمریکا رو نخورید. ما مجبوریم، ببینید وقتی میان تمام معیشت و اقتصاد ما رو گره میزنن به لبخند و رضایت آمریکا، رهبری میاد اینجا این بوت بزرگ رو میشکنه در ذهن‌های ما، میگه به کی امید داری؟ اون خودش اوضاعش خرابه، نزدیک 30 تریلیون دلار بدهی داره. 30 تریلیون یک واقعا بدهی افسانه است، یعنی در ذهن‌ها نمیگنجه اصلا بخوایم شمارش هم بکنیم، و این میخواد کی رو نجات بده؟ ببین اگه ما به این نتیجه برسیم، واقعا به شوکت نمایی داخلی برسیم، اون فلاکتی که نه که حالا ما میخوایم فلاکت نمایی کنیم، واقعیت آمریکا رو ببینیم، به یه جایی میرسیم، به یه خودباوری میرسیم که آقا اگر ما دست به دست هم دیگه بدیم، آمریکا کیه؟ ما آمریکا رو باید تحریم کنیم. باید به این نقطه برسیم. ما چی نداریم؟ ما بهترین ایدئولوژی جهان رو داریم. بهترین ثروت‌های جهان رو داریم. من عرض کردم خدمت آقای دکتر لحظاتی قبل از اجرای برنامه، گفتم خداوند باری تعالی، من همیشه دانشجوی خودم هم میگم، میگم خداوند باری تعالی هر جای دنیا که رسیده این دامن کبریایی رو تکون داده و یه سری نعماتی رو برای مردم اون سرزمین قرار داده. مثلا برای آفریقایی‌ها معادن طلا، نقره، الماس رو قرار داده، برای این حاشیه خلیج فارس، این بیابون نشین های اطراف حاشیه خلیج فارس، برای اینها مثلا نفت قرار داده، برای فرس های اروپایی و هلندی خاک و آب خوبی قرار داده. خداوند باری تعالی به ایران که رسیده این دامن کبریایی رو تکون داده و از همه این نعمات برای ما قرار داده. رتبه اول نفت و گاز در دنیا هستیم، تو صنایع معادن مختلف، توی این همه ما جوان فعال داریم، این همه جوان تحصیل کرده داریم. بابا ما چی نداریم؟ دور و بر کشور ما نزدیک 500-600 میلیون افراد دارن زندگی میکنن، با 15 تا کشور همسایه و همجوار هستیم. باور بفرمایید اگر تمرکز کنیم ما به اینا پفک صادر کنیم، اقتصادمون مقاوم میشه. چرا پس باید منتظر لبخند رضایت آمریکا بمونیم؟ آمریکایی که خودش قوتور در مسائل، بالاترین کشتارهای جمعی رو داره توی آمریکا با سلاح، کشتار جمعیایی که انجام میدن، یک سوم تقریبا زندانیای دنیا، سرانه زندانیای دنیا در آمریکاست، خودش درگیره، اون هیچ وقت نمیتونه ما کمکی انجام بده. اینو ما مجبوریم به جوانمون نشون بدیم، واقع نمایی کنیم در دنیای غرب. اون چیزی هم که اینا میگن نیست، اون لاک زندگی لاکچری که همه داشته باشن و این حرفا نیست، و ما باید به حوزه داخلی خودمون بپرزیم. بله کاستی ها و ضعف هایی هم داریم، اینم نباید کتمان کنیم، اما امیده که تحریک و محرک ماست، موتور محرک ماست. بله یه روزی ببینید آقای دکتر، من میخوام دوتا نگاه رو تفکیک کنم. فرض بفهمید یه دوره این هواپیمای RQ-170 میومد بالا سر ایران، میچرخید و میرفت جاسوسی میکرد، بارها اومده بوده در کشور ما، چند تا نگاه میتونه وجود داشته باشه. میتونستم مثلا هوافضای سپاه یا مثلا نیروهای مسلح ما بگن واو مثلا چه تکنولوژی پیشرفته، آقا ما دیگه جلوی آمریکا نمیتونیم قد علم کنیم، نیوا کنین این هواپیما میاد جاسوسی میکنه و ما هیچ کاری نمیتونیم باهاش بکنیم. میتونستیم ذوب در تکنولوژی اونها بشیم و به خود تحقیری برسیم. اما یه نگاه دیگه هست، میگه خب این تکنولوژی خوبیه، من بگیرم ازش مهندسی معکوس کنم. اومدن با موفقیت، نصرت الهی هم همراه شد، با موفقیت ما این هواپیما رو نشوندیم. بعد به جایی رسیده بود که مهندسان روسی و چینی و چند تا کشورهای دیگه درخواست به ما داده بودن، به مهندسان ما، که آقا خواهش می‌کنیم اجازه بدید این هواپیما رو که دارید مونتاژش رو به هم می‌ریزید و خلاصه می‌خواید مهندسی معکوس انجام بدید، در روده این هواپیما رو بشکافید، مهندس ما یه گوشه وای مثلا نگاه می‌کنن، اصلا دست نمی‌زنن، یه گوشه وای مثلا نگاه می‌کنن ببینیم اینا چیه. خیلی مهم بود تکنولوژی پیشرفته. ببین تمام استعمار و استکبار دنیای علم شده با RQ-170 که حتی به ارتش خودش هم آمریکا نداده بود، فقط به سازمان سیاسه 3 تا دونه درست کرد. خب ما اینو گرفتیم نشوندیمش، حالا اینا چند رقم سیستمای خودکشی هم دارن دیگه، به لطف خدا نشوندیم دیگه، حالا عملیات پیچیده بوده، هنوزم خود آمریکایی هم نمیدونن ما چجوری اینا نشوندیم. خب نشوندیم، از روش مهندسی معکوس انجام دادیم و امروز سردار حاجی زاده ما، سردار بحث فرمانده حافظ نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایشون میگه ما در صنعت پهپادسازی حرف اول رو در دنیا داریم میزنیم، شاید آمریکا به ما برسه، مثلا شاید آمریکا تو رده ما بشه. این میشه خودباوری. بعد حالا رهبری میگه که شما این که حالا اون پهباد ساخته شما عروس ساختید خیلی چیز نمیشه، برید دنبال انرژی های کشف نشده دنیا.
آهای جوانی، من میخوام آرزو بکنم روزی برسه که ما در صنعت رسانه هم به همین توفیقات آفره. دست پیدا کنیم.
خیلی درست.
یعنی یه روزی برسه درست. که ما بگیم سریال های ساخته کشورمون داره تو کشورهای اطراف، کشور همسایه داره دیده میشه
بره.
ولی فاصله داریم با اونجا. ببینید ما یه سریالی ساختیم تو کشور به نام نونخه
بره.
وقتی که این سریال پخش شد تازه مردم ما با زیبایی های منطقه غرب کشور با این سریال آشنا شدن. یعنی اگر شما این تصاویر رو از منطقه کرمانشاه و ایلام و اینا قبلا نشون میدادی تلویزیون و زیرش مثلا نمی نوشتی که اینجا مال کجاست، همه فکر میکردن اینا یه مناطقی مال مثلا خارج از کشور. شما با یه سریال ساده تونستی این نور رو بندازی رو این منطقه جغرافیایی از کشور خودمون و به مردم بگی
سریال پایتخت هم همینطور بوده
یا سریال پایتخت
زیبایی شما
خب
رو به
چرا اینا شنن. چرا اینا نباید تکرار بشه؟
بله
مگه همون منطقه است؟ فقط ما انقدر زیبایی داریم تو کشور، انقدر ظرفیته، چه اشکالی داره؟ من اینو همیشه به دوستان میگم چه اشکالی داره که لوکیشن یکی از سریالای ما توی یه مزرعه بزرگ کشت و صنعت باشه، یه مزرعه‌ای که داره کار مثلا شیلات انجام میده یا پرورش گاو، گوسفند، شتر، شترمرغ و مردم با فضای تولید، با زیبایی‌های کار تولید از نزدیک آشنا بشن. ما اکثر سریالمون میره تو فضای بسته آپارتمان‌های لاکچری منطقه
رمانتیک عشق عاشقی‌های عجیب غریبی که تهش هم چی در
دقیقاً. حالا اون چیزی که من عرضم این هست که ما نسبت به فضای رسانه غفلت کردیم. شما ببینید اون سریالایی که در شبکه خانگی الان داره دیده میشه اصلا هیچ کس سرمادش حرف نمیزنه، ولی شما برید این سوپرمارکت محله خودتون نگاه بکنید سریال های مختلف که من چون نمیخوام تبلیغ بشه اسمش نمیبرم، ولی این سریال ها باکس باکس میاد توی سوپرمارکت ها و فروخته میشه و دیده میشه و هیچ کس توجه نمی کنه که این سریالی که داره اینطور با این حجم داره تو کشور توزیع میشه
همشم تزریق
و دیده میشه چقدر داره آسیب میزنه. خب نتیجه این آسیب رو شما میرید تو دادگاه خانواده شما میتونید ببینید، نتیجه این آسیب رو شما کف خیابون میتونید ببینید. ما در اون حوزه که فرمودید شما تمرکز کردیم در صنایع موشکی، صنایع نظامی، توفیقاتمون بسیار عالی بود ولی غفلت کردیم در حوزه رسانه.
آقای دکتر الان سالگرد
در حالی که حجمه دشمن تو بله، این فضاست بله. یعنی زمینی که دشمن داره توش بازی میکنه و با تمام قوا وارد شده، شما نگاه کنید شوخی نیست 300 شبکه فارسی زبان معاند داره برای ما داره برنامه پخش میکنه. قدیم 2-3 شبکه خارجی بودن که اینا سریال های فارسی زبان پخش میکردن با دوبله افتضاح، اصلا شما حالتون به هم میخورد اگه میخواستید یکی از این سریال ها رو ببینید به خاطر که یه نفر به جای چند نفر حرف میزد. ولی الان فضا کاملا متفاوته. یا در حوزه کودک ما اصلا شبکه فارسی زبان نداشتیم
بلد.
الان چندین شبکه داره به زبان فارسی داره کارتون پخش میکنه. خب این آسیبش 10 دیگه ما نسلی خواهیم داشت که انواع اقسام مشکلات داریم.
و این در مورد کودک من این نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های شما آقای دکتر اسماعیلی، الان کودک ما نه رستم میشناسه، نه فردوسی میشناسه، نه سهراب میشناسه، نه سعدی میشناسه، نه حافظ میشناسه.
خب شما به شهادت حاج قاسم سلیمانی حاج قاسمو میشناسن.
شما برید بشینید پای درد و دل کسانی که دارن انیمیشن تولید میکنن تو کشور.
بله بله میشناسن.
ببینید با چه خون دلی دارن اینو کار میکنن در حالی که یک حوزه بسیار راهبردی استراتژیک
کار خوب کردیم. ما چندین حالا اسم نمیتونم ببرم روی آنتن ولی چندین و چند کار خیلی خوب کردیم که اصلا خیلی از جشنواره هایی که در زمینه پویانمایی کار میکنن واقعا متحیر شده بودن که میگفتن شما در ایران این کارو کردین. خب اینا خوبه، متو باید خیلی بیشتر از اینها باشه، خیلی باید فعالیت ها تو این زمینه بیشتر شه.
بگم الان سالگرد شهادت شهدای موشکی ماست.
بله بله.
سردار عزیزمون حاج حسن آقای تهرانی مقدم، ببینید ایشون شهاب 3 و موشک های دیگه کوتاه برد بلند برد رو برای ما به ارمغان آوردن، کار کردن، مهندسی معکوس انجام دادن و ما رو توی این حوزه به پیشرفت رسوندن. اما کیست که شهابسه فرهنگی را بسازد که ما خیالمون تو آفند و پدافند رسانه خیالمون راحت بشه؟ شهرهای موشکی ساخته شده، کیست که شهرهای رسانه‌ای را بسازد؟
درود بر شما.
ما باید این دوتا رو همزمان، ما متاسفانه یه نگاه کاریکاتوری داریم، یه جا چشا کوچولوه، بینی بزرگتره. ما باید یک چهره متوازن داشته باشیم، همزمان قوای نظامی، همزمان قوای رسانه‌ای، همزمان قوای اقتصادی، همه اینها پیوند با هم خوره. امروز ما یک جنگ ترکیبی